به نام خدا. من علیرضا شعبان‌علی به همراه همکارانم علی علیزاده و فاطمه امیری
همراه شما هستیم با قسمت دیگر از موج بزرگ داشت استدیو صداهای همراه،
با هدف یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
نیما یوشیج، علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج، 120 سال پیش در روز 21 آبان در استان مازندران دهکده یوش به دنیا آمد. 12 ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت و در مدرسه عالی سن لویی مشغول تحصیل شد. پس از مدتی با تشویق یکی از معلمهایش به شعر گفتن مشغول شد و در همان زمان با زبان فرانسه آشنایی یافت و شعر گفتن به سبک خراسانی را شروع کرد. پس از اتمام تحصیلات در وزارت دارایی مشغول به کار شد، اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رها کرد. علی اسفندیاری در سال 1300 نام خود را به نیما تغییر داد و شعرهای خود را با همین نام امضا می کرد.
دوران نوجوانی و جوانی نیما مصادف است با طوفان‌های سهمگین سیاسی و اجتماعی در ایران نظیر انقلاب مشروطه و تأسیس جمهوری سرخ گیلان. روح حساس وی نمی‌توانست از این طوفان‌های اجتماعی بی تأثیر بماند. در دهه 20 خورشیدی نیما یوشیج عضو هیئت مدیره نخستین کنگره نویسندگان ایران بود و اشعار وی در نشریات چپگرای آن دوران منتشر می‌شد. نیما در سال 1300 منظومه قصه رنگ پریده را در قالب مثنوی در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند که مخالفت بسیاری از شاعران سنتی از جمله ملک و شاعرای بهار را برانگیخت. شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده و در خلال آن به مفاسد اجتماعی پرداخته است.
نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی بود که خود نیما بر هنر خیش افزوده بود. تمام جریانهای اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی هستند که نیما نوآور آن بود. بسیاری از شاعران وی را همپایه شاعران سمبولیست جهان می دانند. نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام رجا چاپ شده است. مارتین اسکورسیزی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، هنرپیشه و تاریخدان ایتالیایی آمریکایی، 74 سال پیش در نیویورک به دنیا آمد. اسکورسیزی در محله‌هایی بزرگ شد که پاتوق ایتالیایی‌های خلافکار بود و همین عامل باعث شد تا در شخصیت وی همیشه ردی از گانگسترها به جا بماند و نمود عینی این واقعیت هم دیالوگ معروف یکی از فیلم‌هایش به نام رفقای خوب است، که شخصیت اصلی فیلم در بخشی که هنوز نوجوان است چنین میگوید: برای من گانگستر بودن بهتر از رئیس جمهور آمریکا شدن است. با دانستن این واقعیت که جامعه و اجتماع بیرحم است و همیشه ضعیفتر نابود میشود، اسکورسیزی رشد کرد و به فیلمسازی محبوب بدل گشت.
وی که در رشته کارگردانی سینما تحصیل کرده است، یک سال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه نیویورک اولین فیلم بلندش را ساخت. البته این فیلم پایان نامه دانشجوی او نیز محسوب شد که چه کسی در خانه من را میزند نام داشت. در دهه 70 میلادی اسکورسیزی، فرانسیس فورد کاپولا، جورج لوکاس و استیون اسپیلبرگ با یکدیگر آشنا شدند که مشهورند به بچه‌های بداخلاق سینما. اینها مهمترین و بزرگترین کارگردانان موج جدید سینمای آمریکا بودند که نقش بزرگی در سبک و سیاق سینمای آن دوران بازی کردند. در بسیاری از رده‌بندی‌های سینمایی اسکورسیزی را به عنوان بهترین کارگردان زنده و معاصر دنیا پس از جنگ جهانی دوم و یکی از سه کارگردان برتر تاریخ سینما می‌دانند. او را با فیلم‌های ماندگارش خیابان‌های پایین شهر، راننده تاکسی، گاو خشمگین، رفقای خوب و البته دوستی و همکاری متناوبش با بازیگر بزرگ سینما رابرت دنیرو میشناسند.
ژوزه ساراماگو، نویسنده پرتغالی و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1998 میلادی، 95 سال پیش در دهکده کوچک در پرتغال به دنیا آمد. ساراماگو به شغل‌های مختلفی نظیر آهنگری، مکانیکی و کارگری پرداخته است. مدتی نیز به مترجمی و نویسندگی در روزنامه ارگان حزب کمونیست پرتغال مشغول شد. اگرچه اولین رمان او به نام کشور گناه در 25 سالگیش به چاپ رسید، ولی ناکامی او برای کسب رضایت ناشر برای چاپ کتاب دومش موجب شد رمان نویسی را کنار بگذارد، تا اینکه با انتشار کتاب بالتازار و بلموندا در سال 1982 و ترجمه آن در 6 سال بعد، شهرت به سراغ او آمد. رمانی تاریخی که به انحطاط پرتغال در قرن 16 می‌پردازد. ساراماگو گاه در دل داستان‌های خود از جملات طعن‌آمیزی استفاده می‌کند که ذهن خواننده را از حوادث تخیلی و غالباً تاریخی داستان خود به واقعیت‌های جامعه امروز معطوف می‌کند.
رویکرد ساراماگو علیه مذهب آنچنان در رمان‌ها و مقالات او آشکار است که وزیر کشور پرتغال در سال 1990 در پی انتشار کتاب انجیل به روایت عیسی مسیح، نام او را از لیست نامزدهای جایزه ادبی اروپا حذف کرد و این کتاب را توهینی به جامعه کاتولیک پرتغال خواند. وی اگرچه از 47 سالگی به حزب کمونیست پرتغال پیوست و همچنان به آرمان‌های آن وفادار بوده، اما هیچگاه ادبیات را به خدمت ایدئولوژی در نیاورد.